که دست از زنا و فحشا و دزدی و اینها از این پس بردارید، غارتگری نکنید و بیایید زیر کلمه واحد توحید ما با هم هم نوا بشیم و یاری کنید دین خدا رو. اونجا اینها میپذیرن، این وحدت میشه امر مقدس. ولی میره دنبال بنی عامر بعد از اینکه از شیب ابی طالب آمدن بیرون، یعنی دو سه سالی که تو شیب ابی طالب بودن، وقتی که جناب ابو طالب از دار دنیا رفتن، جناب حضرت خدیجه از دار دنیا رفتن، پشتوان قبیلگی رسول خدا توی شهر مکه از بین رفته بود و یک شخصیت شاخصی را که بتونه بنی هاشم رو جمع بکنه پشت سر رسول خدا و اون کاریزما و هژمونی لازم رو داشته باشه برای اینکه بتونه از رسول خدا حمایت کنه، این از دست رفت و حضرت خدیجه سلام الله علیها یک پشتوانه بود برای حضرت رسول مکرم اسلام، اینم به رحمت خدا رفت. در چنین شرایطی رسول خدا به قبایلی مراجعه میکرد تا بیاد اینها رو کنار خودش قرار بده، با اونا وحدت بکنه و اسلام رو یاری کنه. دنبال بنی عامر رفت. بنی عامر رو متعلق وحدت با رسول خدا اختلاف پیدا کردن، گفتن ما شما رو یاری میکنیم ولی بعد از اینکه شما پیروز شدی جانشین شما بعد از شما ما باید بشیم، یعنی پیامبری به ما باید منتقل بشه، خلافت باید به ما منتقل بشه. رسول خدا فرمود الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالت رو کجا قرار داده، من نمیتونم رو این امر با شما وحدت کنم. اون وحدت رو نپذیرفت ولی با انصار پذیرفت. چرا؟ چون بر سر امری وحدت کردن که این امر امر مقدسی بود. گاهی اوقات هدف از وحدت است که وحدت رو مقدس میکنه. یعنی طرف وحدت رو شما نگاه میکنی میبینی طرف وحدت تو جبهه حق نیست، ولی وحدت با او توی موقعیتی به خاطر هدف مقدسی رو که درش نهفته است میشه امر مطلوب. به عنوان نمونه رسول مکرم اسلام وارد مدینه شد، هجرت از مکه به مدینه. خب الان تو مدینه ایشان نیازمند به یک آرامش هست،
ثبات،
ثبات و آرامش توی حکومت خودش. سه تا قبیله نسبتاً قدرتمند اینجا وجود دارن که جمعیت قابل توجهی از مردم مدینه به همین اختصاص پیدا میکنه. این سه قبیله اگر بخوان نارامی ایجاد بکنن و اختلاف بین اینها و رسول خدا تو این شهر باشه، ایشون نمیتونه در برابر اون ابرقدرت جزیرات العرب که تهدید است برای حکومت مدینه که در مکه نهفته استش و داره خودشو آماده میکنه برای نابودی حکومت مدینه، نمیتونه در برابرش بایسته. فلذا میاد با اینا وحدت میکنه.
با کیا؟
با همین یهودیانی را که توی مدینه هستن و بت‌پرست ها و سایر قبایلی که اونجا هستن. یه پیمان‌نامه عمومی داره بین مسلمانان و بت‌پرستان و یهودیان، یه پیمان‌نامه خاص دیگه ای داره فقط با این ست قبیله یهودی. خلاصه این مواد این پیمان‌نامه رو انسان که مشاهده میکنه میبینه هدف از این ایجاد انسجام است در مدینه برای تقابل با یک دشمن قویی را که خطر اول برای حکومت اسلامی اون استش الان. و الان یهودیان مدینه طبق یک تحلیل به خاطر اینکه گمان میکنن همون قریشی که تو مکه است میتونه حکومت رسول خدا رو از بین ببره، نمیخوان خودشون به میدان بیان، خودشون هزینه کنن، الان قصد این ندارن که یک نزاع امنیتی با رسول خدا داشته باشن، یک جنگی توی مدینه را بندازن بر علیهش. فلذا رسول مکرم اسلام از این موقعیت استفاده میکنه با اینا وحدت میکنه. ببینید عنوان این موادی را که بر سر اون با اینا وحدت میکنه چیه؟ مسلمانان و یهودیان امت واحد به شمار می آین. این یکی از بند است. دو، مسلمانان و یهودیان در پیروی از دین خود آزادند. سه، امضا کنندگان این پیمان دفاع مشترک از مدینه را به عهده خواهند داشت. این یه چیز طلایی است که اینجای تو گنجونده و ازش تو اون مقطع تاریخ میخواد استفاده بکنه که حکومت نوپای اسلامی الان باید شکل بگیره، اگر شکل نگیره بعدن نه امت اسلامی در کار خواهد بود، نه تمدن اسلامی، نه فرهنگ اسلامی، همه چی نابود میشه. ولی تو این نقطه حساس تاریخ باید با یهود هم ائتلاف بکنه، یهودی که الان عزمه جنگ مسلحانه با رسول خدا رو ندارن. این نکته هم اینجا جالبه، توی بند چهارم این پیمان نامه عمومی میفرماید مرجع رفع اختلاف در اختلافات احتمالی در میان امضا کنندگان این پیمان محمد صلی الله علیه و سلم خواهد بود. یعنی میگه محوریت برای حل اختلاف خود من هستم. بعد پیمان نامه خاصی را که فقط با یهود داره اینا بنداش است، با دشمنان مسلمانان همکاری نکنند. شما باید به ما تعهد بدید که با دشمنان ما همکاری نکنید، هیچ گامی بر ضرر پیامبر ما مسلمانان بر ندارند. سه، اگر خلاف این عمل کنم پیامبر حق هر گونه مجازات آنها را دارد. درسته؟ خب اینا را گنجونده. هدف از این پیمان چیه؟ آیا رسول خدا که ماهیت اینها را بر اساس علم لدنی خودش قشنگ میشناسه آیندهشون در این مقطع احساس میکنه که اینها الان قصد ضربه زدن رو ندارن، ضربه مسلحانه رو ندارن، فلذا وحدت او به نفع ماست. به نفع چیه؟ به نفع بقای حکومت اسلامی و فرهنگ اسلامی. و این مسئله مسئله مهمی. پس گاهی اوقات نظام اسلامی با یک کشور دیگه ای رو که مسلمان نیست یه مرام دیگه ای داره، مجبور میشه ائتلاف کنه در برابر یه ابرقدرت که الان عزم جنگ با او رو داره و این دشمن این هست و یه اختلافاتی هم مانا داره. حالا اونا به خاطر مسائل خودش الان نمیخوان خودشون رو درگیر بکنن با نظام اسلامی، حاضرن باش تعامل کنن، حاضرن یه پیمان دفاعی با هم داشته باشن. اینجا رسول خدا میگه این اشکالی نداره، میتونین انجام بدید و این وحدت مقدس هست، نه اینکه اون طرف وحدت مقدسه. هدف از این وحدت مقدسه، چون هدفش بقای فرهنگ اسلامی و حکومت اسلامی و در آینده تمدن اسلامی است. و اگر این مساله رعایت نشه اسلام در تاریخ باقی نمیموند، اصلا نشو و نما نمی کرد. اون چرا که نصیب اسلام شد در سایه سیره اهل بیت در خصوص مصلحت اندیشی های بجا و وحدت کردن های بجا، کمتر از اون مقداری را که در سایه جنگ و قیام ها نصیبشون شده نشد. اینا حکمت بود که تشیع رو در تاریخ اینجور برجسته کرد و نگه داشت، رشد داد و این موجب شد که اساساً عالم اسلام، عالم تسنن هم از این تدبیر اهل بیت علیهم السلام بهره ببره و مغلوب امپراتوریای روم و ساسانی اون زمان نشه. و این مشاوره هایی که امیرالمومنین علیه السلام میده به خلفا و سایر اهل بیت میدن به سایر خلفا، این موجب این شد که اینا از آسیب سلطه کفار بر جهان اسلام نجات پیدا بکنن. و این حکمت هرگاه از دست امت اسلامی و حاکمیت اسلامی بره و این لطمه ببینه، اون وقت باید منتظر ضربه های سنگین به جامعه اسلامی و حکومت اسلامی باشیم. فرضا ما نباید اینا رو دست کم بگیرید، اینا بسیار چیزای مهمی.
پس شما میفرمایید در واقع این تقدس وحدت یک دلیلش میتونه ناظر به محور وحدت باشه که اسلامه، یعنی بین مؤمنین که مثلا در مدینه پیغمبر فرمودن حول اسلام فحشا نکنید، نمیدونم دستورات خداوند رو رعایت کنید، این میشه وحدت مقدس. یک دلیل تقدس لزوما این نیست که محور اسلام باشه، بلکه هدف مهم نیست. یعنی یهودیان که خب اسلام رو قبول نداشتن، اما پیغمبر میخواست از مدینه دفاع بشه، در واقع پیغمبر از این ظرفیت هم استفاده میکنه برای مقابله با دشمن مشترک که شما خب مسلمان نیستید یهودیان، اما اهل مدینه که هستید، برای دفاع ملی، برای دفاع از سرزمینتان، نه دفاع از اسلام، برای دفاع از سرزمینتون بیاید با ما با همدیگه منسجم بشیم که از در برابر دشمن مشترک. پس این وحدت هم میشه مقدس به نوعی. یعنی با اینکه ممکنه طرف پیغمبر و اسلام و اینها رو هم قبول نداشته، این لایه دیگری از وحدته. حول محور اسلام لزوماً نیست، اما
هدفش مقدسه،
هدف مهمیه. این خب خیلی نکته جالبی هست،
این تقدس میبخشه به این وحدت. و اگه کسی انتقاد بکنه از تو جامعه اسلامی اون زمان به رسول خدا، چرا با یهودی را که اساساً پیامبری شما رو قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارن، چرا با اینا ائتلاف کردی؟ اون وقت رسول خدا میفرماید که من ائتلاف نکردم بر روی مرام اینها، که من با هیچ جریان اعتقادی غیر اسلامی هیچ وقت نیومدم وحدت بکنم. یعنی نیومدم بگم که خب ما هم بت میپرستیم، شما هم بت بپرستید، حالا یه مدتی ما هم بت پرست بشیم با هم ائتلاف. این من سر اعتقادات و اصول که با اینا ائتلاف نکردم.
بله،
اساسا من معتقدم که نباید بر سر اعتقادات حق معامله کرد، یعنی وحدت کرد برای جریان باطل،
هر کی اعتقاد خودشو داره.
بله،
ولی در برابر دشمن مشترک،
بله، در برابر دشمن مشترک ما هم با اینا، حالا دشمن مشترکمون زمان نبود به این معنا بود که اینها قصد نابودی اسلام رو نداشتن در اون مقطع،
بله.
یعنی بعدن میخواست، دلشون میخواست، ولی اون مقطع قصد نداشتن آسیبی برسونن به اسلام، میگفتن قریش خودش کفایت میکنه. آسیب های اینها از زمانی شروع شد که احساس کردن که قریش حریف حکومت مدینه نشد. از اون پس اینا آمدن تو دنده مخالفت، اون وقت هم رسول خدا دیگه با اینا ائتلاف نکرد، با اینا مماشات نکرد،
وحدت رو به هم زد.
این یه نکته است. یه نکته دیگه من همینجا یه تذکری عرض بکنم، اینه که این ائتلاف ها و وحدت هایی که رسول خدا میکنه توی لایه‌های چهارگانه قابل تعریفه. یه وقتی این کسانی رو که با اونا وحدت میکنه اینا مسلمانانن، یه قشری هم ضعیف الایمان ها هستن، یه قشر سومی به نام جریان نفاق هست، منافقانی هستن که رسول خدا میدونه اینا منافقن، ولی با این حال اینا رو با عنوان امت اسلامی میپذیره و با اینها ائتلاف میکنه در برابر دشمن بزرگ. این منافقانی بودن که بعضن از همون مکه آیات قرآن مجید در مورد نفاق بعضی هم تو مکه نازل شد، پس من اون جریان نفاق نطفهش همونجا منعقد شده است. برخی ها تو مکه بودن و از مکه منافقان ها هجرت کردن آمدن به سمت مدینه، یه دم تو خود مدینه بودن به سرکردگی عبدالله ابن ابی، این جریان نفاق اینا رو رسول خدا با اینا ائتلاف میکنه، وحدت میکنه و حتی برخی از اینا رو تو لشکر خودش میپذیره، یعنی تو جنگ احد بخشی از لشکر رسول خدا همین عبدالله ابن ابی و دوستانش هستن، یارانش هستن، اینا رو میپذیره. لایه چهارم کفارن، با یهود داره ائتلاف میکنه. پس اگر هدف مقدس باشد، حکمت اسلامی و عقلانیت اجازه میده ما برای دفع شر بزرگ از سر حکومت اسلامی با هر چهار لایه ائتلاف داشته باشیم.
بسیار عالی.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد.
عرض کنم که یه بحث دیگه‌ای که به نظرم باید بهش بپردازیم اینه که موقعیت ها و شرایط وحدت، در واقع شرایط و موقعیت ها چقدر نقش داره. ببینید آیا اساساً شیوه وحدت امیرالمومنین علیه السلام با پیغمبر متفاوت بود، یعنی در حکمرانی؟ آیا همین که فرمودید مثلا با یهودیان پیغمبر وحدت کردن، آیا این در سیره امیرالمومنین هم شبیه به همچین حالتهایی بوده یا نه شرایط امیرالمومنین اساسا متفاوت از شرایط پیغمبر اکرم بوده؟
این سوال خیلی دقیق و مهمی هست. اون این هستش که وحدت در موقعیت‌های مختلف با اینکه طرف وحدت واحد هست، این بار ارزشی متفاوتی پیدا میکنه. یه زمانی وحدت کردن با یهود در مدینه امر مقدسی بود. اون کی بود؟ زمانی که اینا قصد اخلال در حکومت اسلامی و ضربه زدن به حکومت اسلامی رو از درون مدینه نداشتن. تا زمانی که اینا خیانت نکردن به این پیمان نام ها و فتنگری نکردن تو مدینه، رسول خدا با اینا وحدت میکرد. اما از زمانی که اینا دیدن قریش حریف رسول خدا نمیشه، حریف سپاه اسلام نمیشه، اینا خودشون آمدن اخلالگری رو آغاز کردن تو مدینه. هر کدوم از این قبائل که می آمدن تو شرایط جدید یک ضربه به حکومت اسلامی بزنن، رسول خدا برخورد سختی با اینها کرد. اونجا دیگه نیامد نفرم بود که حالا ما در گذشته با اینا وحدت داشتیم، حالا هم وحدت بکنیم. اتفاقا گاهی اوقات فشار بود بر رسول خدا، یعنی این قبایل مثل اوس خزرج که دو تا قبیله مهم مسلمانان بودن، انصار بودن، اینا قبلا پیمانهایی داشتن با این قبایل یهودی، یعنی با بنی نذیر و بنی قینقاع و بنی قریظه، با اینها پیمانهایی داشتن. اینها توقع داشتن از رسول خدا که اینها خطا کردن، خیانتی کردن، فتنه‌گری کردن، رسول خدا اینها رو عفو کنه. رسول خدا این کار نمی‌کرد، یعنی حاضر می‌شد که دلخوری های اصحاب خودش رو بپذیره، ولی با خائنی را که در درون حکومت اسلامی الان قصد خیانت داره، قصد ضربه زدن داره، به هیچ وجه با او ائتلاف نکنه. وحدت اینجا از منظر رسول خدا یک امر غیر مقدس، غیر عقلانی و بر ضد مصالح امت اسلامی و حکومت اسلامی بود، به شدت از او پرهیز میکرد. فلذا قبیله اول بعد از اینکه در جنگ بدر مسلمانان پیروز شدن، این بنی نذیر و بعد هم بنی قینقاع و بعد بنی قریظه، اینها شروع کردن به اخلال کردن. یکی از این قبایل قصد کرد که رسول خدا رو ترور کنه، یکی دیگه آمد به یکی از زنان مسلمان اهانت کرد. اونجا بود که رسول خدا در برابرش اصل عمل نشون داد، در برابر این قبیله هم که قصد ترور داشت اصل عمل نشون داد. قبیله سوم بنی قریظه بودن که در جریان جنگ احزاب آمدن معبری رو باز کردن از پشت برای کفار که وارد مدینه میشن. رسول خدا قبیله اول رو اخراج کرد از مدینه، قبیله دوم رو اخراج کرد، قبیله سوم رو اینجا دستور داد که اون چیزی را که اون حکمی را که سعد معاذ میگه در مورد اینا اجرا بشه، چون اوسی ها هم پیمان با بنی قریظه بودن. مردم اوسی مدینه دوست نداشتن که رسول خدا اینها را اعدام کنه به خاطر خیانتی که کردن و تنبیه سخت بکنه. اینا میگفتن مثل اون دوتا قبیله سابق اینا را کوچ بده، ولی رسول مکرم اسلام فرمود اون چرا که سعد بن معاذ میگه. اینم خودش یک نکته ای داره که چرا رسول خدا با اینکه پیغمبر خدا هست نمیاد خودش اینجا حکم بکنه. میگه سعد معاذ هم میگه مردانشون رو اعدام بکنید، و رسول خدا میگه این حکم اجرا کنید، و این حکم اجرا میکنن، چون اینا منشأ فتنه شده بودن. اون دوتا قبیله ای که قبلا اینا رو کشته شده بودن یه دی رفتن تو خیبر موندن و ساز کردن جنگ احزاب رو. جنگ احزاب که شکل گرفت، یکی از طراحان این جنگ همین افراد یهودی بودن که تو خیبر اینا لانه کرده بودن. اینا هم میرفتن دوباره اونجا، اون جبهه قوی تر میشد و جنگ نهایی رسول خدا با یهود تو همون خیبر بود، و اگه اینا هم به اینا میپیوستن باز اینا قوتشون بیشتر میشد. خیانت اینا هم به مراتب بیش از خیانت دوتا قبیله اول و دوم.
بله.
ولی زار رسول خدا آمد. ببینید پس اینجا دیگه حاضر نشد با اینا وحدت بکنه. پس وحدت کردن با خائن، وحدت کردن با یه جریان داخلی که میخواد الان ضربه بزنه به حکومت اسلامی، خلاف عقلانیت است، خلاف حکمت است. نه تنها مقدس است، این ساده لوحی است، این به نوعی حماقت است، و عقلانیت اقتضا میکنه که آدم این وحدت
با فتنه انگیزان وحدت نباید.
بله.
ای نور هر دو ای مولایا مصطفى محبوب عالم مولایا مصطفى.
در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جواد سلیمانی هستیم. آقای دکتر، یکی از مسائل مهم و شاید حتی چالشی اینه که آیا اساساً وحدت در حکمرانی بر هر اصل دیگری مقدم است؟ خب الان ما البته سالهاست که این موضوع رو هم در واقع در حکومت خودمون داریم، و خب به لحاظ نظری هم خیلی میشه راجعش بحث کرد که خب حکمرانی یک اصولی داره. ما آمدیم به تعبیر رهبر انقلاب در همین دیدار اخیرشون با هیئت دولت فهمودن اصلا حکومت اسلامی آمده که اسلام رو پیاده بکنه، احکام اسلامی رو پیاده بکنه. اما گاهی اوقات این سوال ممکنه به وجود بیاد که آیا شرایطی ممکن است به وجود بیاید که اساساً وحدت و انسجام انقدر اهمیتش زیاد بشه که بر هر اصل دیگری مقدم بشه. بعضیا استناد بعضی از موافقین این حرف، یعنی موافقین تقدم وحدت و انسجام بر هر اصل دیگری، به یه سری آیات استناد میکنن و یه سری به بعضن سیره پیغمبر استناد میکنن. مثلا در اون ماجرای معروف خب سامری و برخورد جناب هارون با فتنه سامری، اونجا جمله مهمی داره جناب هارون، که وقتی حضرت موسی علیه السلام با عصبانیت برگشتن و خلاصه اعتراض کردن که این چه وضعیه که مثلا به وجود آمده و مردم گوساله پرست شدن به دلیل فتنه انگیزی های سامری، اونجا حضرت هارون میفرماید انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم تو بگی که چرا بین بنی اسرائیل تفرقه انداختی، برای همین برخورد سخت و خشونتبار با این فتنه نکردم، فتنه رو مدیریت کردم و اجازه دادم تو از پرده غیبت 40 روزه بیایی و خودت فتنه رو جمع کنی. این مثلا یه نمونه. این ها موافقان این حرف میگن که این تنازل ها نشون میده که وحدت در درون جامعه گاهی اوقات در برخی شرایط حساس اصالت پیدا میکنه و گاهی اوقات امام جامعه و ولی جامعه مجبور میشه برای حفظ وحدت در برابر دشمن از برخی از اصول تنازل بکنه، ممکنه باب میلش هم نباشه. راجع به این می‌خواستم یه مقداری اگر صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که می‌بینید ما وقتی میگیم رابطه بین وحدت با سایر اصول، باید یه نگاه مختصری به سایر اصول داشته باشیم. سایر اصول چی
هستن؟
یکی از اصولی که در حکمرانی باید به توجه بشه اصل ولایت سیاسی ولی الهی است. یعنی اصل یکی از اصول اساسی در حکمرانی این است که حاکمیت سیاسی دست ولی الهی باشه.
آها، این مهمترین اصل.
یه اصل دیگه اصل حفظ اسلام است. یعنی توی حکمرانی باید مواظب باشیم که نحوه حکمرانی به گونه ای نباشه که اساس اسلام به خطر بیفته. یکی از اصول حفظ مساله حکومت اسلامی است، بقای حکومت اسلامی است. یا وقتی شما میخواید تمام احکام اسلام رو عمل بکنی، اگه بخوای عمل بکنی حکومت اسلامی فرو میپاشه، یعنی این ظرفیت الان وجود نداره. برای حفظ اساس حکومت اسلامی الان باید دست بکشی برای اینکه همه احکام اسلام پیاده کنی. یکی از اصول مسائل
دست بکشیم از چی؟
از اینکه همه احکام اسلام
پیاده. آها.
یعنی اون بخشی رو که میتونی پیادهش بکنی اون بخش رو پیاده بکن، از اون بخش دیگه حالا مثالاشو عرض میکنم.
آره، مثلا با مثال بگید خیلی بله. مهمه، چون بحث حساسی آجا.
بله، من الان فعلا اصول بهش برم. یکی از اصول اصل مسائل امت اسلامی است. یه وقتی هستش که ما اگر یک حرکتی رو انجام بدیم این موجب این میشه که امت اسلامی اصلا شکل پیدا نکنه، یک ضربه امت اسلامی ببینه، کفار برش مسلط بشن و اینها منفعل بشن، له بشن، برن در تاریخ. یکی از اصول اصل امر معروف نهی از منکر است. در حکومت اسلامی باید مسئله امر معروف نهی از منکر لحاظ بشه، اصلا در جامعه اسلامی باید لحاظ بشه. یعنی معروف باید معروف بماند، منکر باید منکر باشه و امر لازمش اینه که امر به معروف بشه در جامعه، نهی از منکر بشه در جامعه. این اصله. یکی از اصولم اصل وحدت است، جلوگیری از تفرقه است. اگه ما دقت کنیم توی این روی این اصول، برخی از این اصول مبنایی هن، یعنی مطلوبیت ذاتی دارن، در هر شرایطی باید ما اونو حفظ کنیم. یکی از این چیزایی که مطلوبیت ذاتی داره مسئله و بقای اساس اسلام است. یعنی اگر در حکومت اسلامی یه تحولاتی رخ بده یا در جامعه اسلامی یه تحولاتی رخ بده که اساس اسلام به خطر بیفته، اون وقت استش که امام مسلمین میاد با معاویه بیعت میکنه. امام حسن علیه السلام با معاویه بیعت کرد، گفتم آقا چرا با معاویه بیعت کردی؟ فرمود به شیعیان معترض، فرمود من دیدم اگر بیعت نکنم جنگی خواهد شد، تو اون جنگ همتون کشته میشید و نائی و فریاد زننده‌ای که بعداً از اسلام ناب دم بزنه در تاریخ دیگه نمیمونه. حالا سید الشهدا علیه السلام به این نتیجه میرسه که اگر بیعت کنه با یزید اساس اسلام نابود میشه. اونجا میاد قیام میکنه، وحدتو میشکنه. یعنی همه بیعت کردن با یزید، میگه من بیعت نمیکنم.
امام متهم به وحدت شدن
اونجا. پس ببینید این مطلوبیت ذاتی داره. یعنی وقتی اساس اسلام به خطر افتاد، انسان کاملی مثل امام جامعه هم حاضر شهید بشه تا اسلام بمانه. خب اینو دیگه نمیتونیم بگیم که اصل دیگر بر بقای اساس اسلام فرهنگ اسلامی مقدمه،
چون بر هر اصلی مقدمه.
اما اینکه تا فرهنگ اسلامی نباشه حکومت اسلامی هم پدید نمیاد، چون انسان مؤمنی پدید نمیاد که انسان مؤمن به این اندیشه های حق بعدم بیاد قیام بکنه حکومت. تمدن اسلامی هم پدید نمیاد،
ولو اینکه حداقلی از اسلام باقی بماند. ممکنه اسلام اتم و اکمل کامل در واقع حکم فرما نباشه.
بله نه، حکم فرمایی الان میگم عرض بود اساس فرهنگ اسلام همش باید بمونه، اما در حاکمیت اسلامی اگر حکومت اسلامی یه وقتی بقاش در گروه این باشه که بخشی از احکام اسلامو فعلا بهش عمل نکنه باید بمونه. امام علی علیه السلام در زمانی که حکومت تشکیل داد روی سمر خیلی پافشاری کرد، یکی تقسیم مساوی بیت المال بود، یکی عزل کارگزاران غیر خودی و نفوذی اموی بود، یکی دیگه هم اجرای یکسان حدود الهی. ولی 30 خردی بدعت رو تو فروع کافی نقل شده از حضرت امیر میشموره که میگه برخی ها یه طور خاصی وضو میگیرن، برخی ها یه نماز تراویح رو که نماز مستحبی است اینو به جماعت میخونن، در حالی که زمان رسول خدا اینا فرادام باز خونده میشد، سنت رسول خدا این بود. بعد میفهمم من فقط گفتم نماز تراویح رو باید فرادا خون، فریاد بلند شد از این گوشه لشکر از اون گوشه که سنتی که در گذشته داشتیم این سنتی الان لطمه دیده. من دیدم لتفرق عنی جندی، من اگه بخوام سر این قضیه پافشاری کنم لشکر من که الان باید آماده ایستادگی در برابر دشمنی مثل معاویه باشه که اساس اسلام قبول نداره، میخواد حکومت غیر اسلامی اصلا باشه، این حکومت اسلامی ساقط بشه، اون میاد مسلط میشه تو همون سال 37 هجری مسلط میشه. فرضا من اینا رو فعلا گذاشتم کنار، هیچی ساکت شد.
اهم و مهم
اهم مهم تو لشکر خودش فریاد میزدن الطیب ابن الطیب اندنا، پاک پاکزاده با ماست، محمد ابن ابیبکر با ماست، پس ما بر حقیم. خب در اندیشه امام علی علیه السلام خلافت بلافصل بعد از رسول خدا از آن او بود، ولی اینجا ساکت بود، چی نمیگفت؟ چرا چیزی نمیگه؟ چون اگه اینجا بخواد سر این مسائل اختلاف بکنه این لشکرش یه دفعه متفرق میشن و خطر دشمنی که اساس اسلامو قبول نداره بسیار مهمتر است از این. پس ببینید اینجا امیرالمومنین علیه السلام برای حفظ حکومت اسلامی از برخی از احکام اسلام چیزه، پس این اصول دستبندی میشن، یه سری از این اصول مطلوبیت ذاتی دارن، به هیچ وجه نمیتونیم از اینا کوتاه بیایم، یه سری از این اصول هستن تو برخی از شرایط ما میتونیم اصل دیگری رو برای اینا مقدم کنیم. اصل وحدت چنین اصلی است که در برخی از شرایط مطلوبیت پیدا میکنه، بر سایر اصول مقدم میشه، در برخی از شرایط مطلوبیت پیدا نمیکنه. خب کجا بر سایر اصول مقدم میشه؟ این مثال هایی رو که ما خدمت شما زدیم در مورد امیرالمومنین علیه السلام بعد از رحلت رسول خدا همینه، میگه من اگه بخوام وحدت نکنم به اختلاف بکنم این اتفاقا میفته. امیرالمومنین میفرماد میگه در بعد از رحلت رسول خدا اگه من بخوام بیام شمشیر بکشم تو مدینه بین مهاجرین و انصار از یه طرف و بنی هاشم از یه طرف دیگه درگیری های رخ بده چه اتفاقی میفته؟ بنی امیه قدرت پیدا میکنن، قریش قدرت میکنن، مسلط میشن. مردمی که تازه مسلمان هستن میگن اینایی که جز نزدیکان رسول خدا بودن بر سر قدرت اینقدر با هم چرا دعوا میکنن؟ نکنه بهشت و جهنم اصلا در کار نبوده، اعتقادشون به عالم غیب و بهشت و جهنم از بین میره. فرضا میفرماد که ایمان این تازه مسلمانا مانند شیری بود که اینو داخل یه مشکی قرار دادن، ادناتکان این رو فاسد
میکردن.
فرضا من دیدم که اگه بخوام اینجا ارا تراسی نهبا، اگه بخوام اینجا بخوام وحدت شکنی بکنم، اینجا اصل وحدت مقدم میشه بر بسیاری از اصول دیگه، بر اصل امر معروف نهی از منکر، بر برخی از اصول دیگه. اما یه جایی هم هست که اصول دیگه مقدم میشه. کجا؟ زمان سید شهدا علیه السلام حضرت میگه که اگر من بخوام وحدت شکنی امروز نکنم و بگم این کسی که شما با او بیعت کردید این طاغوت است و علل اسلامی از سلام از قد بلیت الامه برد،
اونجا هم چون مسئله اسلامه،
بله اینجا اصل بقای اسلام تهدید میشه، این مطلوبیت ذاتی هیچ وقت نمیشه ازش صرف نظر کرد. فرضا اینجا حضرت میفرماد که من باید این وحدت باشه. پس اصول متعددن، اینا دو دسته میشن، برخی از اینها و مطلوبیت ذاتی دارن به هیچ وجه نمیشه از اینا صرف نظر کرد، هیچ وقت اصل دیگه برای اینا مقدم نمیشه، یکی از اینا همین اصل فقهای اسلام است. اما برخی از اصول دیگه، حتی اصل ولایت سیاسی اهل بیت در برخی از شرایط، ولی الهی در برخی از شرایط اصل دیگه بر او مقدم میشه، که امیر المؤمنین علیه السلام میاد بیعت میکنه، ولایت سیاسی از آن خودش میدونه، ولی بیعت میکنه با کسانی را که اینا ولایت سیاسی اون رو قبول ندارن و خودشون ولی میدونن، ولی میگه الان من باید وحدت کنم با اینها. ولی برخی از اصول عرض کردم اینا به هیچ وجه اینا قابل اصل امر معروف نهی از منکر هم اصلی هستش که توی برخی از شرایط مغلوب اصل وحدت میشه. آها. که اینا مثالش عرض کردم،
یعنی ممکنه امر معروف نهی از منکر